أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الی الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه. به خطبه 224 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه بسیار بسیار زیبا راجع به عدالت امیر المؤمنین علیه السلام. علیکم السلام. این خطبه در واقع از سه بخش تشکیل شده، ولی همه مضامین متصل و مرتبط با یکدیگر است. و من کلام الله علیه السلام فی التبرع من الظلم، حضرت اعلام براءت می کند از ظلم. در شأن صدور این خطبه گفته شده که چندین و چند بار در جاهای نهج البلاغه هم این مضمون رو داریم که عده‌ای آمدن خدمت حضرت عرض کردن آقا شما بیا و روش معاویه رو در پیش بگیر. معاویه برای اینکه افراد رو با خودش همراه کنه، از بیت المال بذل و بخشش هایی داره، سران قبائل را، رؤسا را، انسانهای ذی نفوذ رو میخره، بیت المال رو به اونها میده و اونها تحت امر معاویه در میان. شما هم بیا و همین روش رو در کار به کار ببند، از بزرگان، رؤسای قبائل، انسانهای اسم و رسمدار استفاده کن، بقیه مردم خودشون دنبال شما حرکت میکنند. علیکم السلام و رحمت الله. خب امیرالمؤمنین باید با این فکر مقابله کنه، اینکه من حاضر نیستم ظلم کنم. اصلا امیرالمؤمنین حکومت رو به دست گرفت که عدالت برقرار کنه، نه اینکه خود حضرت ظلم کنه. بنا بود امیرالمؤمنین حکومت را راهی برای رسیدن به عدالت قرار بده و قطعا بر این مبنا و بر این مسیر حرکت خواهد کرد. حضرت فرمود والله لئن ابیت علی حسک السعدان مسحدا. خیلی جمله جمله عجیبی است. به خدا قسم اگر من علی ابیت و بیتوته کنم، شب را به صبح برسانم، علا حسک سعدان، حسک به معنای خار، سعدان یه مدل خار تیز بزرگی، خار بزرگی که قاعدتا زخیم هم هست، چون که هرچه طول خار بلندتر بشه این ساقش درشتر میشه، زخیمتر میشه. یک همچین شکلی شما در ذهنتون داشته باشید. اگر مرا بر روی سوزنها، بر روی خارهای تیز بزرگ قرار بدن و من مسحدا شب تا صبح بیدار باشم، خواب در چشمم نره، چه رنجی داره، چه دردیست این درد، شب تا صبح روی خارهایی که در بدن فرو رفته و تو هم تمام مدت بیدار این درد را با همه وجود میچشی. والله لئن ابیت علی حسک السعدان مسحدا او اجر او اجر فی الاغلال مسفدا، یا اینکه کشیده بشم در قل و زنجیر، من دست و پام بسته باشه، قل و زنجیر دور مرا گرفته باشه، این دو حالت احب و الی، برای من بهتر است، محبوبتر است، سزاوارتر است، من القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد. این حالت درد کشیدن دنیا برای من بهتر است تا من ملاقات کنم با خدا و پیغمبر در روز قیامت، در حالی که ظالما لبعض العباد هستم، در حالی که دارم ظلم میکنم به بعضی از عباد. در برخی روایات داریم که روز قیامت کفار را بر این خار سعدان میگذارند. همین تعبیر حضرت علی حسک سعدان، کافر را در قیامت یک همچین رنجی بهش میده. حضرت میفرماد این گناه کردن، ظلم کردن، حق مردم رو خوردن بدتر از کفر است. به نحوی کفر یعنی رابطه تو با خدا به هم خورده بود، یعنی تو خدای دیگری انتخاب کرده بودی، ولی ظلم یعنی حق بندگان را خورده بودی، حق الناس به گردنت بود. من حاضر نیستم به خاطر اینکه 4 نفر به من بپیوندن اجتماع بیشتر بشه، حالا من بیام ظلم کنم، حق مردم رو بدم به یک عده خاصی، از چه در قل و زنجیر کشیده بشم، چه در خار سعدان مرا قرار بدهند شب تا صبح، من هرگز حاضر نیستم ظلم از من صادر بشه. و قاصبا لشیء من الحطام، حطام یعنی شیء کم ارزش دنیا، من حاضر نیستم برای قصب کردن شیء کم ارزشی از این دنیا، حالا ریاستم اینطوری بشه، حکومتم اینطوری بشه، مردم به به و چه چه کنن، برای این حطام شیء کم ارزش دنیا حاضر نیستم ظلم کنم. فرمود و کیف ازلم احدا لنفس یسرع الی البلا قفولها، آقا کیف ازلم، من چگونه ظلم کنم به شخصی، چگونه به خودم اجازه بدهم بر خودم این مسیر را هموار کنم که ظلم کنم احدا به کسی، در حالی که لنفس یسرع الی البلا قفولها، در حالی که من خودم را میشناسم، این نفس من، این پیکر من، این جان من به سرعت داره به سمت کهنگی حرکت میکنه. قفول دو تا معنا داره، هم به معنای رجوع و بازگشته، یعنی من میبینم لحظه به لحظه قدرت من، قوت من، جوانی من، شادابی من داره از بین میره، من چرا بیام ظلم کنم در حالی که رجوع خودم به سمت خدا را میبینم، رجوع خودم به ضعف و ناتوانی را میبینم. معنای دوم قفول معنای همین قفل و بند هاست، جمع قفله، من میبینم لحظه لحظه ارکان و جواره من داره از هم گسسته میشه، پس یکی رجوع بازگشت به سمت خدا، یکی قفول به معنای این پیوستگی بدن، من میبینم رجوعم به سمت خدا، چرا بیام به کسی ظلم کنم، من میبینم اعضا و جواره هم داره از هم شکافته میشه، چرا من بیام ظلم کنم به کسی. و کیف ازلم احدا لنفس یسر و الالبلا قفولها و یطول فی الثرا حلولها، در حالی که میبینم مدت طولانی در زیر خاک موندگار خواهم بود، توقف این جسم در زیر خاک مدت طولانی طول میکشه، آزار و اذیت و شکنجه و در خطبه های قبل خوندیم دیگه، سختی ها و رنج ها و ملال هایی داره. این نیست که شما ظلم کنید و بگید گذشت، نه گذشت در کار نیست، اینها میمانند، فردای قیامت حساب و کتابی در کاره، در شب اول قبل از تو میپرسند. عرض کردیم که بعضی از عذابهای قیامت رو فرمود وقتی که یه سیلی به کسی بزنن، عذابی به کسی بدن، این عذاب را اگر بر کل عالم تقسیم کنن طاقت ندارن، ولی اون شخص تنهایی باید لحظه به لحظه اون زحمتها و رنجها و عذابها رو بکشه. حضرت فرمود من حاضر نیستم برای خوش آمدن 4 نفر، برای اینکه جمعیت اطراف من بیشتر بشه ظلم کنم به کسی، چون من از اوضاع خودم با خبرم. آدم اگر متوجه باشه، قیامت را جلوش ببینه، ظلم نمی کنه. قیامت را نمی بینیم که ظلم می کنیم. اگر کسی حواسش به مرگ باشه که ظلم نمی کنه. خب از اینجا به بعد حضرت وارد بخش دوم خطبه میشه، همون جریان معروفی که همه شما شنیدید. عقیل برادر بزرگ امیرالمؤمنینه. عقیل 20 سال از امیرالمؤمنین علیه السلام بزرگتره. خب این عقیل شخصیت عجیبی است، جزء کسانی است که پیغمبر اکرم فرمود من عقیل را به 2 جهت دوست دارم، هم فامیل من هست، هم پدر عقیل یعنی جناب ابو طالب خیلی عقیل را دوست داشت و من هم احترام فراوانی به خاطر پدرش، به خاطر ابو طالب به او میگذارم. پیغمبر هم علاقه شدیدی به او داشت. جایگاه خود عقیل جایگاه عجیبی است. فرزندان عقیل در کربلا به شهادت رسیدن، لذا فرمودن ان ولده لمقتول فی محبته و ولدک فرزند خود عقیل محبت امیرالمؤمنین داشت، فرزندان عقیل محبت فرزند علی ابن ابی طالب یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه رو داشتن. خب جایگاه عقیل جایگاه خوبی است. حالا یه نکته در پایان عرض خواهم کرد. این آقای عقیل که محبوب امیرالمؤمنین هم بوده، برادر حضرت هم بوده، در اواخر عمر نابینا هم شده بود، آمده خدمت حضرت، میخواد یک عرضی داشته باشه، حاجت و خواسته ای داشته باشه. حضرت فرمود والله لقد رأیت عقیلا، من برادرم عقیل را دیدم که آمد پیش من، و قد املق حتی استمحانی من برکم سا. خوب این جملات رو تک تک بشنوید. آمد پیش من و قد املق، در حالی که فقیر بود، برادرم عقیل بود، فقیر بود، حتی استماحنی من برکم سا، آمد و طلب کرد که به او ببخشم. استماحنی، طلب کرد از من که او ببخشم. چه چیز میخواست؟ من برکم سا، من 3 کیلو گندم میخوام. سا از 3 کیلو هم کمتره، مثلا 2 کیلو 600-700 گرم. من آمدم از توی علی 2 کیلو خورده 3 کیلو گندم بگیرم. آمد از امیر مؤمنان که حاکم جامعه است. و رأیت سبیانه شعث الشعور، برادر بود، فقیر بود، چیز زیادی هم نمیخواست، تازه من دیدم فرزندان او را در حالی که شعث الشعور بودند، موهای سر اینها جولیده بود، شعث یعنی جولیده به هم ریخته، قبر الالوان من فقرهم، از شدت فقر قبارالود بود رنگ اینها، سیاه شده بودن بچه های عقیل از گرسنگی، که انما صودت وجوههم بالعظم، من می دیدم انگار یک ماده سیاه رنگی به نام ازلم به صورت اینها، یه رنگیست میخوان یه چیزی رو سیاه کنن، یه نخی رو مثلا با این ماده، من دیدم که انما صورت اینها را با ماده با شیء با گیاه ازلم سیاه کرده بودن، اینقدر فقر بر اینها. و تازه و آودنی مؤکدا، یک بار هم نیامد، مکرر در مکرر به من رجوع کرد، و کرر علی القول مرددا، و حرفش رو هم مدام به من تکرار میکرد. ببینید اگر ما باشیم در حالت عادی، هر کدام از ما اصلا نیاز به این همه مقدمات نداره، تو حاکم جامعه اسلامی باشی، برادرت، همسایت، پسر عمود چیزی بهت بگه، سریع بهش میدی، اصلا نگاه نمی کنی عدالت چیست، میگی زشته، اگر ندم ناراحت میشه، این میشه اون میشه، توجیه هم جور میکنیم برای خودمون. برادر هست، نابینا هست، واقعا فقیر است، بچه هاش در اون وضعیت اسفناک قرار دارن، تازه چیز زیادی هم از حضرت نمیخواست، مکرر هم رفت و آمد کرد به دربار حضرت تا این 3 کیلو گندم رو از امیرالمؤمنین بگیره. خب البته اینجا این توضیح رو باید خدمت شما بدیم، در اینکه علت فقر عقیل چه بود یک بحثه، در اینکه عقیل چه چیزی میخواست بحث دیگریست. بعضی از آقایون میگن علت فقر عقیل این بود که او به شدت بخشنده بود، هر چیزی به دستش میرسید به دیگران بذل و بخشش میکرد، اونقدر بخشیده بود تا خودش فقیر شده بود. البته بعضی دیگر هم میگن نه، همین فقر عادی سراغش اومده بود، فرزندانش زیاد بودن، نابینا هم شده بود، کاری هم نداشت و فقیر بود. از اون طرف امیرالمؤمنین با همه این شرایط مشکل او رو حل کرده بود، یعنی اون مقرری ماهانه‌ای که از بیت المال براش در نظر گرفته بودن در مثلا از کار افتادگی بود، تعداد فرزندانش رو هم حساب کرده بودن، اون چیزی که بهش میدادن عادلانه بود، ولی عقیل میگفت ماهی 3 کیلو گندم به من بیشتر بدید. توجه کنید بعضی ها گفتن خب اینجا امیرالمؤمنین 3 کیلو گندم از خودش میداد دیگه، این همه مشکل به وجود نمی آمد، ولی نه، عقیل میگوید ماهیانه مقرری مرا 3 کیلو بیشتر کن، نه اینکه یک بار به من 3 کیلو بده و تمام، بیا از بیت المال برای من یه پارتی بازی کن، مرا بیش از حقم ولو 3 کیلو باشه به من عنایت کن. و اینجاست که حضرت نمیپذیره. البته بعضی ها هم گفتند که عقیل در این جریانی که الان داریم میخونیم عمده حرفش این 3 کیلو نبود، عقیل 100,000 درهم بدهی بالا آورده بود. همه اینها که دارم میگم با هم قابل جمع، یعنی مشکلی نیست. هم سکلو رو میخواست، هم 100,000 درهم رو میخواست، هم شاید بخشنده بود و به فقر رسیده بود. 100,000 درهم پول میخواست. امیرالمومنین فرمود من خودم اینقدر پول ندارم بهت بدم، ولی سر ماه یک ماهیانه من هم مثل بقیه از بیت المال دارم، من نصفش رو حاضرم به تو بدم. البته اگر زن و بچه‌م احتیاجی گرفتاری نداشته باشن، اطرافیانم، خرج خودم، من حاضرم کل این ماهیانم رو به تو بدم. ولی عقیل گفت مگه ماهیانه تو چقدره که من میگم 100,000 درهم بدهکارم، شما بیا و از بیت المال چیزی به ما بده که مشکلمون حل بشه. برگردیم به متن. فرمود من عقیل را با این شرایط 6-7 گانه‌ای که عرض کردم برای آمد پیش من، مکرر هم آمد. فاسقیت الیه سمعی، من امیرالمؤمنین گوشم رو بردم نزدیک دهانش، فهمید چشمش نابینا بود یا کمبینا بود. فظن انی ابی اهودینی و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، خیلی خوشحال شد، فکر کرد من دینم را می فروشم به او. و اتبع قیاده، من رهبری او را قبول می کنم، زمام خودم را دست او می دهم، به هر مسیری که خواست من را ببر. من گوشم رو بردم نزدیکش، این خوشحال شد، گفت بالاخره برادرم تحت تأثیر قرار گرفت، بالاخره حاجت ما رو میخواد برآورده کنه. تعبیر حضرت رو ببینید، فظن انی ابی اوهو دینی، پارتی بازی را حضرت دین فروشی میداند. وقتی که تو پارتی بازی کرده، رفیقت، همسایت، برادرت، بدون قاعده، بدون قانون برتری دادی به او، این میشه دین فروشی کردن. پیغمبر اکرم فرمود شر الناس من باع آخرته به دنیا، بدترین مردم کسی است که آخرتش رو به دنیاش بفروشه، و بدتر از او کسی است که آخرتش رو به دنیای دیگران بفروشه. آقا تو داری پارتی بازی میکنی، دین خودت رفت تا دیگران به دنیاشون برسن، به عیش و نوششون برسن. گمان کرد زن انی ابی اهو دینی و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، خیال کرد من زمام امورم رو به دست او میدم که هر جایی خواست من را ببره. ولی فاهمیت له حدیده، من کسی نبودم که این کار را بکنم، داغ کردم برای او یک آهنی را. ثم ادنیتها فی جسمه لیعتبر بها، نفرمود من این آهن را به بدن او زدم، فرمود من نزدیک کردم این آهن گداخته را به جسم او. چرا؟ لیعتبر بها، تا به او عبرت بگیر. تعبیر حضرت رو باز ببینید، فاهمیت له حدیده، این لهو یعنی به نفع او. او نفهمید اگر من پول به او میدادم به ضرر او کار کرده بودم، ولی من دارم با این کارم، با این گرم کردن آتش، با این پول ندادن لهو کار میکنم. لهو یعنی به نفع او. مثل این که دختر خانومی داری، شما میری گوشش رو سوراخ میکنی که گوشواره بندازی، این سوراخ کردن گوش به نفع اوست. این که من آهن را نزدیک او بردم به ضرر او نبود ها، میخواست بسوزه، ولی این سوختنی بود که لهو بود، به نفع خودش بود. ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، این آهن رو نزدیک بردم تا عبرت بگیره، حواسش جمع بشه. فزج زجیج زیدنف من علمها، شروع کرد فریاد زدن مانند کسی که از درد فریاد میزنه، آقا چی کار میکنی؟ داری ما رو میسوزونی. و کاد ان یحترق من میسمها، نزدیک بود بسوزد از حرارت این آتش. باز هم عرض میکنی نسوخت، حضرت جسم داغ رو به بدنش نزد، ولی آتش را احساس کرد. یه دفعه فریادش بلند شد که آقا ما اومده بودیم پول بگیریم، شما داری جرم میکنی، داغ میکنی، آتش میزنی ما را. حضرت فرمود فقلت له، بهش گفتم سکلت که ثواکل، مادران بچه مرده به عزای تو بنشینن. ثواکل یعنی خانومی که چند فرزند داره، همه فرزندانش از دستش رفتن، یه فرزند باقی مون، اون هم مرد، چطور گریه میکنه؟ فرمود زنان فرزند مرده به حال تو گریه کنه. بعضیا گفتن این جمله به این معناست که یعنی ای کاش می مردی ولی این حرف را نمی زدی. مرگی که دیگران بر تو گریه کنند بهتر از آن است که زنده باشی و اینطور بخوای ظلم کنی و اینطور بخوای مرا به ظلم بکشانی. سکلت که سواکل یا عقیل، گریه کنها به حالت گریه کنن. اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه. آیا تو می ترسی از یک تکه آهنی که داغ شده و اون انسان او رو داغ کرده؟ تازه لعبه بازیچه، من یه تکه آهن رو فقط برای این که به تو بفهمانم داغ کردم، تو از این می ترسی؟ ولی تجرنی الى نار، مرا می کشانی به سمت آتشی که سجرها گداخته است اون آتش را، جبارا خدای جبار، اون هم لغضبه. من این رو برای بازیچه نمیخواستم آهن رو واقعا به تو بزنم، فقط بازیگری بود که بفهمی چه خبره، ولی تو مرا داری به آتشی رهنمون میشی که از غضب خدای جبار شعله ور شده. اتئن من العذاب ولا ائن من لذا، آیا تو از این داغ کوچک، عذاب یعنی داغ کوچک، میترسی، ناله میکنی؟ ولا ائن، من گریه نکنم، ناله نکنم، دوری نکنم من لذا، آتش جهنم، یکی از اسامی جهنم لذا، آیا من از جهنم حراسناک نباشم؟ ولی تو از یه تیکه آهن دنیایی که تازه برای درس عبرت هم داغ شده میترسی و فریاد میکشی؟ خب اینطور نباید باشه. امیرالمؤمنین به برادرش با همه این صفات حاضر نشد پارتی بازی کنه، چون پارتی بازی کردن یعنی دین فروشی کردن و امیرالمؤمنین چنین ویژگی نداره. خیلی این جملاتی که میخوام عرض کنم جملات عجیبی است. در باب عقیل دو تا نظریه وجود داره. بعضی ها قائلن عقیل بعد از این ماجرا با امیرالمؤمنین دلش کمی چرکین شد، ناراحت شد و از امیرالمؤمنین کنارگیری کرد، رفت پیش معاویه. حالا برخی هم مثل مرحوم علامه شوشتری قائلن که خیر، عقیل اگرچه به شام مسافرت هایی داشت ولی هیچگاه به معاویه نپیوست و از امیرالمؤمنین دل سرد نشد. حالا در هر صورت ما داریم در تاریخ، مرحوم مجلسی در جلد 41 صفحه 113 نقل میکنه که بعد از این واقعه عقیل ناراحت شد، گفت آقا میرم جایی که قدر من رو بدونن، مشکلم رو حل کنن، شما که کاری حل نمیکنی. منظورش این بود میرم پیش معاویه. حضرت فرمود راشدن مهدی، یا خیر پیش، من حاضر نیستم دین به تو بفروشم، برو همون جایی که دیگران حاضرن پول به تو بدن، بیت المال به پای تو بریزن، من علی چنین ویژگی ندارم. عقیل رفت پیش معاویه، اتفاقا اموال زیادی هم دریافت کرد. البته تند و تیز بود عقیل، هم اطلاعات بسیار زیادی نسبت به تاریخ، نسبت به نسب داشت، هم آدم تند و تیزی بود. از روز اول معاویه اومد باش در بیفته، یه جملات تندی به معاویه گفت، معاویه نشست سر جاش. معاویه گفت برید پول بدید، هدایای گرانبهایی بدید به عقیل، شاید زبان عقیل کمی نرم بشه. روز دوم آمد گفت ها عقیل حالا حالت چطوره؟ دوباره شروع کرد با همون جملات تند نسب معاویه رو براش معرفی کرد. معاویه گفت نه، تو کسی نیستی که با این هدایا و پولها ذات خودت رو فراموش کنی، ذات تو به بنی هاشم برمیگرده. و اتفاقا عقیل گفت ولی تو کسی هستی که ذات خودت رو فراموش کردی، اگر میخوای برات بگم شما خاندان چه خاندانه در قبل از اسلام، در زمان جاهلیت شما چه جایگاه و منزلت پست اجتماعی داشتید، اینا معروفن دیگه، حالا نمیخوایم خیلی ذکر کنیم، ولی امروز رسیدید تاج و تخت به شما رسیده، ما اصل و نسب خودمون رو حفظ کردیم، ولی شما از اون موقعیت پستی که اصلا قابل ذکر نیست اومدید خودتون رو در جایگاه خلیفه پیغمبر قرار دادی. در هر صورت از فضائل امیرالمؤمنین پرسید، گفت که عقیل شنیدم علی آهن داغ کرد برای تو. عقیل گفت آره درست شنیدی. همین ماجرا رو عقیل اونجا ذکر میکنه که من رفتم درخواست کردم برادرم علی اینگونه رفتار کرد. بعد جمله جمله مهمی است، معاویه که در دشمنی با امیرالمؤمنین هیچ کم نمیگذاشت، به اینجا که رسید میگه هیهات هیهات اقامت النساء ان یلدن مثله، هیهات روزگار عقیم است از این که فرزندی مثل علی بیاورد. علی یگانه دهر بود، مثل امیرالمؤمنین کجا شما پیدا میکنید؟ در اوج زهد، در اوج شجاعت، رو درواسه با کسی نداشته باشه. همین امیرالمؤمنینی که اینجا در نهایت استحکام میسته، در مقابل خدا بدنش میلرزه. مجمع ازداد امیرالمؤمنینه. یکی از صفات امیرالمؤمنین همینه، مجمع ازداده. یعنی اینقدر مرد میدان رزم باشی، شجاع باشی، نترس باشی، دل به لشکر دشمن بزنی نترس، ولی وقتی اومدی در محراب عبادت اینچنون گریه کنی، مناجات مسجد کوفه را با چنین حالت نزاری بخوانی و عشق بریزی، شبها از خوف خدا بیدار بشی به آسمان نگاه کنی، این مجمع الازداد بودن امیر المؤمنینه. خب این هم جریان دوم، بخش دوم. عقیل آمد با اون شرایط، خواست من پارتی بازی کنم. من گفتم پارتی بازی دین فروشی است و هرگز این کار را نمی کنم. حضرت فرمود از این عجیبتر هم برای من اتفاق افتاده. بذار اون عجیبتر رو بگم. حالا عقیل برادر ما بود، نابینا بود، بالاخره یه وجهی داشت. پیش خودش خیال میکرد اگر بیاد من دلم میسوزه، ولی این جریان را ببینید. و اعجب و من ذلک طارق طرقنا بملفوفه فی وعائها. طارق یعنی کسی که در شب در میکوبد. نیمه شب بود دیدم کسی در میکوب. عجیب تر از جریان عقیل این جریانه. نیمه شب دیدم کسی در میکوبه به ملفوفه فی وعائها. وعاء یعنی ظرف. دیدم یه ظرفی دستشه که روی این ظرف پوشیده است، یه پارچه دری چیزی روی این ظرف گذاشته. و معجونت شنعتها، دیدم که یک معجونیست، یک قضایی دستشه تو این ظرف، یه وست چیزیست که شنعتها ازش بدم آمد، اصلا ندیده حالم از او به هم خورد. چنما اجنت بریق حیت او قیعها، حضرت میگه اون چیزی که من دیدم یه قضایی بود انگار با آب دهان مار درست کرده بودن، انگار با استفراغ مار درست کرده بودن. قیه ها یعنی استفراغ، انگار مار استفراغش صحنه بدیست. حضرت میگه چیزی که به ذهن من رسید من دیدمش اینطوری بود. حالا این جمله رو توجه کنید، قضایی که درست کرده این شخص اشعس ابن قیس است. اشعس رو خب قبلا مفصل توضیح دادیم، از منافقان درجه یکه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه او رو لعن میکنه، اون جزء کسانی است که جریان حکمیت با نفوذ این شخص حاصل شد. این شخص بود که در لشکر امیرالمؤمنین چند دستگی به وجود آورد و بعد جریان خوارج شکل گرفت و ادامه ماجرا. همین آغاز اشعث ابن قیس، ولی فرماندار امیرالمؤمنین هم بوده. سر یک ملکی دعوا داشت، با یه نفر بحثش بود. چند روز دیگه موقع دادگاهشون بود. این نیمه شب بلند شد، یک ماده خوشبو از جهت ظاهری یه حلوای درجه یک با شیره آنچنانی، با روغن حیوانی، با یه آدابی درست کرده بود، آورده بود خدمت حضرت که فردا پس فردا 4 روز بعد که موقع دادگاه شد این نگاه کنه به حضرت بگه آقا یادت هست اون شب ما خدمت رسیدیم، حضرت به نفع این پارتی بازی کنه. حضرت میگه من نگاه کردم که انما اجنت بریق حیتن، آب دهان مار او قیعها، یا با استفراغ مار درست شده. فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقه، اصلا دست نبردم به سمتش. گفتم این که آورده چیه؟ صله است، زکات، صدقه است. صله یعنی رشوه. صله دو تا معنا داره، یک معنا همین صله رحم، یعنی چیزی که از اقوام به انسان میرسه. خب من و تو که فامیلی با هم نداریم، من و تو که با هم کاری نداریم، پس صله به این معنا نیست. صله به معنای رشوه است، یعنی یه چیزی به شما میدن تا بعد تو رو اسیر خودش کنه، تا یه جایی بکشاند تو رو، وصل کند تو را به اون خواسته خودش. من بهش گفتم اینی که آوردی صله است، یعنی رشوه است، این زکات، این صدقه است. فذلک محرم علینا اهل البیت، خودت که میدونی زکات و صدقه بر ما اهل بیت حرامه، چی برداشتی نصف شب آوردی اینجا؟ فقال لا زا و لا زاکه. اشعث ابن قیس گفت نه آقا، لا زا نه صدقه است و لا زاکه نه زکاته. گفتم پس چیست؟ گفت ولکنها هدیه، به جای صله که بحث رشوه است، لفظ هدیه رو به کار برد، همون چیزی که امروز هم متاسفانه در ادارات هست، بسیار بسیار شایعه. دکتر میری برای اینکه عملت کنه زیر میزی، نه از به تعبیر آیت الله جوادی حفظ الله، نه از زیر میزی میگذرن نه از رومیزی. اون رومیزی ها رو که رسما و قانونا میگیرن، زیر میزی ها رو هم تا ندی مشکلت رو حل نمی کنن. حالا نیمه شب آمده میگه نه آقا رشوه نیست که، هدیه ای آوردم خدمت شما، خیلی دوستتون داریم، با عشق و علاقه آمدیم یه هدیه ای به شما تقدیم کنیم. حضرت فرمود فقلت حبلت کل حبول، اینجا هم دوباره مثل همون سکلت که سواکل، من به او گفتم مادران فرزند مرده در داغ تو گریه کنن، ای کاش می مردی و این حرف را نمی زدی، این چه بار گناهیست که داری برای خودت می خری، اومدی رشوه می دی به من به اسم هدیه که من کارت رو حل کنم. ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، خیلی این جمله عجیبه، آیا از طریق دین خدا آمدی تا خدعه کنی مرا، فریب بدی مرا؟ خیلی وقتا اینطوری میشه، یه اسم دینی یه اسم قشنگ هم روش میگذارن که فریب بدن. خب هدیه خیلی چیز خوبی است، فرمودن هدیه بدید به هم دیگه، ولی این که تو آوردی چه ربطی داره به هدیه؟ اینه که تو آوردی رشوه است، اسمش رو عوض کردی، اسمش رو گذاشتی هدیه. ما در روایات داریم این بحث را، هدیه گرفتن حاکم به شدت مذموم است. امیرالمؤمنین فرمود ایما وال احتجب عن حوائج الناس، اگر یک حاکمی باشد از اوضاع مردم بی خبر باشه، احتجب الله عن یوم القیامه و عن حوائج، خدای متعال فردای قیامت از این بی خبره. میگه تو یک عمر حاکم بودی نفهمیدی مردم جامعه در چه بدبختی و گرفتاری بودن. همون جمله‌ای که حضرت فرمود من اکتفا کنم این که بهم بگن امیرالمؤمنین ولی نفهمم در یمامه چه خبر است، در یمن چه خبر است، این طرف و اون طرف چه خبره. اسم امیرالمؤمنین که کفایت نمی‌کنه، من باید شریک داغ مردم باشم. حضرت فرمود اگر کسی این گونه باشد خدا رو بر می‌گرداند. قسمت دوم حدیث که مورد نظره، فرمود و ان اخذ هدیه‌تون کان قلولا، اگر حاکمی هدیه قبول کند این هدیه قل و زنجیر گردن او میشه، قل و زنجیر عذاب او میشه. و ان کان اخذ الرشوه فهو مشرک، اگر یه حاکمی یه قاضی افتاد در مسیری که رشوه بگیرد، پول بگیره تا حکم صادر کنه، فهو مشرک، این به مقام شرک رسیده. حالا اسم هدیه میگذارن روش، همون رباس، همون رشوه، از یه اسم دیگه روش میگذارن سود فلان و بعدم میگن حلال شد. نه این نیست. حضرت فرمود اومد پیش من گفتم این چیه؟ رشوه است، زکات، صدقه است. زکات و صدقه که بر ما حرامه، سلام که ما با هم کاری نداریم. گفت نه آقا هدیه ایس آوردم برات. فقلت و حبلت کل حبول ان دین الله اتیتنی لتخدعنی ام مخبتون انت ام ذو جنت ام تهجر، آیا دیوانه شده ای؟ مخبت یعنی دیوانه، قاطی کردی؟ ام ذو جنت، جن زده شدی؟ ام تهجر، آیا هذیان میگی؟ چه خبره؟ تو آمدی علی رو فریب بدی با یک کاسه معجونی که با دستت گرفتی؟ این جمله حضرت رو ببینید، اوج عظمت حضرت اینه. فضائل امیرالمؤمنین این جمله است، اگرچه در قلعه خیبر فضیلته، اگرچه شب لیلت المبید، اگرچه همه این فضائل حضرت سر جاش محفوظ، ولی عظمت روحی امیرالمؤمنین به اینه. والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، به خدا قسم اگر هفت اقلیم و هرچه زیر اوس را به من بدن بگن برای تو، در مقابلش شکار کن، در مقابلش الا ان اعسل لا فی نملته، به من بگن گناه کن، نافرمانی کن خدا را در مورد یک مورچه ای که اسلبها جلب شعیرت ما فعلتو، و من میگن یه پر کاهی داخل دهن این مورچه است، بیا ظلم کن این پر کاه رو از دهنش در بیار. من علی هیچگاه این کار را نمی کنم. اگر هفت آسمان رو به من بدن که به یک مورچه ظلم کنم، یک پر جو را از دهن یک مورچه بیرون بکشم، این کار را نمی کنم. و ان دنیاکم اندی لأحون من ورقه فی فم جراده تغمزها، به خدا قسم دنیای شما در نگاه من پستر و حقیقتر از یک برگ کوچکی که در دهان ملخی باشد و تازه این ملخ این برگ را جویده باشد، له شده باشد. تعبیر رو ببینید، ملخ رفته مثلا یه پر کاهی، پر جوی رو در دهنش گرفته، اصلا کسی نگاه میکنه به او؟ تازه این ملخ این رو ریز ریز کرده، خورد کرده، اصلا به کار کسی نمیاد. فرمود این دنیای شما و همه بالا و پایینش، زر و زیورش، احوان پستر است در نزد من از همون برگ خورد شده در دهان ملخ. یعنی چی رو نمیفهمی؟ ولی هفت آسمان و هر چه زیر اوست، یعنی حکومت تامه نه بر زمین، بر عالم، برای علی هیچ ارزشی نداره. اگر علی بخواد ظلم کنه، مال علی ولنعیم یفنا و لذت لا تبقا، علی را چه کار با نعمتهای فانی دنیا و لذتهایی که باقی نمیماند؟ این خود امیرالمؤمنین است در خطبه متقین فرمود قرة عینه فی ما لا یزول. متقی کسی است که چشم روشنیش در چیزهای فانی نشده نیست، و زهادته فی ما لا یبقا، در اون چه که فانی میشود زهد میبرده، اصلا نگاه نمیکنه. دنیا که تمام شدنی است، من بیام آخرت خودم رو بفروشم برای اینکه توی اشعث ابن قیس خوشحال بشی؟ هرگز. مال علی ولنعیم یفنا و لذت لا تبقا، نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل و بهی نستعین. این دعا دعای همیشگی ما باشه. پناه میبریم به خدا. دیگه حضرت تا الان داشت میگفت من این رو گفتم، من این کار رو کردم، الان همه ما رو هم شریک کرد. نعوذ بالله من ثبات العقل. این یوم السبت که قرآن هم یوم السبت که قرآن ذکر میکنه، سبت به معنای شنبه است، چون غربی ها و مسیحی ها روز تعطیلشون شنبه است، لذا سبت در لغت معنای خواب، چرت، استراحت. فرمود پناه بر خدا از این که عقل بخوابد، مدهوش بشه، اصلا نفهمه چی داره میگه. اگر عقل هوشیار شد، دیگه تو نمیای دنیا رو بخری که آخرت رو بفروشی. اگر عقل انسان کار کند، انسان فهمیده باشد، حواسش هست کدوم طرف رو باید بگیره، کدوم طرف رو رها کنه. معلومه انسان عاقل خدا محور است. هیچ ممکن نیست کسی عاقل باشد و موحد نباشد. بله، یه نفر شاید ریاضیدان باشه، پروفسور باشه، 10 مدرک علمی هم داشته باشه، ولی بگه من مشرکم، ولی شراب بخوره، ولی ربا بگیره، ولی با دین خدا در بیفته، بیهجاب بشه، هر چه هم مدرک داشته باشه عقل نداره. عقل غیر از مدرک است. نعوذ بالله من ثبات العقل. پناه بر خدا از این که عقل انسان غافل بشه، عقل انسان به خواب فرو بره. عقل اگر هوشیار باشه موحده، خداشناس، دینداره. و قبح الزلل، پناه میبریم به خدا از لغزش های قبیح. چه لغزشی قبیح تر و زشتر از این که انسان ظلم کنه؟ قبح الزلل و بهی نستعین. و همه ما پناه میبریم به خدا از این آفتها. خطبه 224 خطبه بسیار بسیار مهمی است، حول محور ظلم ستیزی حضرت، پارتی بازی نکردن، بر محور عدالت حرکت کردن. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به معارف نهج البلاغه رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.